حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین انبیاء خدا و ائمه طاهرین و تربیت شدگان این منابع پاک الهی، با توسل به ربوبیت حضرت حق اختیاراً خودشون رو از هر ضربه و زیان و خسارتی چه در مرحله باطن و چه در مرحله ظاهر حفظ کردن. و در مسئولیت قرار دادن. همه ما می‌دانیم که بسیاری از امور که انسان‌ها با اون سر و کار دارن ایجاد خسارت و زیان و ضرر میکنن. ولی وقتی که توسل به ربوبیت حاکم بر انسان باشه، امور این خسارت رو نمیتونن به بار بیارن. در کشور مصر در یک فاصله زمانی کم دو نفر حکومت کردند، چنان که در قرآن کریم مطرحه. یکی وجود مبارک حضرت یوسف بود و با فاصله کمی یکی هم فرعون بود. اندیشه و اخلاق و عمل و منش و رفتار هر دو رو پروردگار عالم در دو آیه بیان میکنه. آیه مربوطه به یوسف در سوره یوسف، آیه مربوطه به فرعون در سوره قصص. اندیشه و اخلاق و منش یوسف رو در اوج حکومت نشون میده و فرعون رو هم در اوج حکومت. فرق بین این دو نفر هم در همین توسل به ربوبیت حق و خلع توسل به ربوبیت حق بود. یوسف علیه السلام با آگاهی و با معرفت و با بصیرت یا به تعبیر زیبای خود قرآن با اتصال به برهان رب، لولا ان را برهان ربه، این به کارگیری کلمه رب در همه جوانب حیات انبیا بی علت نیست. نمی فرماید لولا ان را برهان الله، لولا ان را برهان الرحمن، لولا ان را برهان ربه. با توجه به معرفت و بصیرت و آگاهی که تحصیلش برای همه انسان ها امکان پذیره، چرا که در قرآن مجید یکی از اهداف تبدیل خاک رو به انسان لیعلمو میدونه. لام سر یعلمو لام علت، لام سببیت، برای این که بدانید، برای این که بدانن، برای این که بفهمید، برای این که بفهمن. انسان آینه جلوه صفات قطعاً، همینطوری که در حق خودش می‌فرماید سمیع بصیر، در حق انسان هم می‌فرماید سمیع بصیر. خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. معلوم میشه ما میتونیم در اوج شنوایی حق قرار بگیریم و در اوج بصیرت هم قرار بگیریم. اگر این امکان برای ما نبود، این در به روی ما بسته بود، دیگه معنی نداشت در حق ما بفرماید جعلناه و سمیعن بصیرا. این انسان والا با تکیه بر معرفتی که به دست آورده بود از کنار یعقوب و بصیرت و برهانی که تحصیل کرده بود از کنار یعقوب، معرفت و آگاهی و بینایی یعقوب هم محصول اسحاق بود، سرمایه معنوی ایشون هم محصول ابراهیم بود، سرمایه ابراهیم هم محصول حضرت حق بود. با این معرفت و بصیرت و برهان ربی که داشت، تمام وجودش یقین محض بود که من یه مالک دارم، مالکم الله، و در فضای این مالکیت که گسترده به ظاهر و باطن عالمه و هیچ کجای هستی، نه غیب هستی نه شهود هستی، خالی از این مالکیت نیست. در فضای چنین مالکیت محیطی من مملوک، نه مالکیت او قابل سلبه نه مملوکیت من. چی میتونم از دایره مملوکیت در بیام بشم مالک؟ هیچ وقت. او کی میتونه از دایره مالکیت درآد؟ هیچ وقت. پس ازلن و ابدن او مالکه، ازلن و ابدن هم من مملوکم. من مملوک نسبت به او وظیفه‌ای دارم، مسئولیتی دارم. اگر وظیفه و مسئولیتی نداشتم که مملوک نبودم، منم مالک بودم. بله، این مسئولیت و وظیفه من ذاتیه، یعنی از عمق حقیقت وجود من نشأت میگیره. اگر مملوک نبودم مسئول نبودم، چون مملوکم مسئولم، موظفم، مکلفم. به چی؟ به اجرا کردن تمام طرح‌های حکیمانه مالکم. مالک من مالکی نیست که بخواد چیزی رو به من تحمیل بکن. مالک من مالکی نیست که بخواد طرح ظالمانه‌ای رو بر عهده من قرار بده. اینا رو همه رو در قرآن مجید برای ما بیان کرده. دو سه آیه‌ش رو من براتون بخونم که خود فهم این مطالب محبت انسان رو به پروردگار زیاد میکنه. لا یکلف نفسا الا وسعها. این آیه خیلی قابل بحث. هیچ انسانی در این عالم نیست که من خارج از محدوده طاقتش تکلیفی به او کرده باشم. یک آیه، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این یک آیه. آیات در این زمینه زیاده. آخر آیه سوره حج ما جعل علیکم فی الدین من حرج، من در هیچ برنامه دینم باری، سنگینی، مشقتی بر شما قرار ندادم و نمیخوامم مشقتی رو بر شما. این مسئولیت من نسبت به مالکم از عمق مملوکیت من سر میزنه و امر و نهی مالک منم نسبت به من از عمق حکمت و رحمت او طلوع میکنه. تمام مسئولیت ها رو هم برای من منبع تولید پاداش های عظیم بی نهایت قرار داده و با من خواسته معامله غنی با فقیر بکنه، معامله محبوب با محب بکنه، معامله عاشق با معشوق بکنه، که عمق تکالیف رو که آدم بررسی میکنه میبینه معامله معامله عاشقانه، معامله معامله کریمانه. مالک اینی که برای من قیافه گرفته باشه و بگه چشمت کور همینه که هستش، نه، تمام برخورد این مالک با مملوکش ریشه از رحمت او، لطف او، عنایت او و مرحمت او گرفته. یوسف به تمام این معانی آگاه، چون آگاهه خسارتی به او وارد نشده. زمانی که در اوج حکومت قرار میگیره، انحرافاتی که صندلی در طول تاریخ برای افکار صندلی داران، اخلاق صندلی داران، منش صندلی داران ایجاد کرده، در یوسف راه پیدا نکرد، اونم در مملکت مصر با اون تمدن عظیمی که داشتن و میگن تمدن اصلا از اونجا شروع شده. اون زمانی که حاکم میشه یه کشور آباد، پر پول، پر جمعیت و یه حکومت سرپا، اما میبینید وقتی که رو صندلی حکومت قرار میگیره اون توسلش رو به ربوبیت حق و مملوکیت خودش رو نسبت به این مالک چقدر زیبا بیان میکنه. رب، حرفو با رب شروع میکنه، یعنی من توجه دارم با همه وجودم که تو مالکی، من مملوک، تو مالک اومدی این معامله رو با من انجام دادی. قد آتیتنی من الملک، اصلا احساس نمی کنم که این صندلی مال منه، این حکومت مال منه، زمین ساز این حکومت خودم هم، ابدا. من مملوک چی کارم که بگم مال من مملوک ذاتیم، امکان این که بگم مال من تا ابد برام وجود نداره. قد آتی تنی من الملک، این حکومت مالکش توی. یه بخش اندکیشو در اختیار من قرار دادی به عنوان مملوک، که با این معرفتی که داری من چند روزی این صندلی رو به تو میدم برای اینکه میدان عبادت تو گسترده تر بکنم. تو من رو عبادت میکردی، حالا یه چهره دیگه از عبادت که خدمت به عباد منه، این رو هم میخوام میدانشو برای تو باز بکنم. تو کاری نیستی، مال تو نیست، این لطف منه، رحمت منه که این حکومت رو به تو دارم میدم فقط برای اینکه میدان عبادت تو بازتر کنم. همین حرفو به پولدارم میگه، انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، در سوره حدید، که پولدار اصلا مالک این پول نیستی. انفقو مما جعلکم مستخلفین فی، من در این پول تو رو جانشین خودم قرار دادم. لله میراث السماوات والارض، هر چه هست مالکش منم. یه گوشه اندکی از این پولو در اختیار تو قرار دادم که میدان عبادت تو وسیع بکنم، حالیت باشه با پول چی کار بکن. این پول نه برای تکاثره، نه برای روهم انباشته کردنه، و نه برای بخل، چون مال تو نیست. برای چی رو هم انباشته میکنی؟ حق نداری. برای چی رو هم دست میکنی؟ حق نداری. مال تو نیست. برای چی بخل میورزی؟ مال توه. اینا تخریب امور در صورتی که آدم هیچ توسلی به ربوبیت پروردگار نداشته باشه. ببینید چقدر زیبا ترسیم میکنه، قد آتیتنی من الملک، اونم نه همه ملک، یه شعاعی اندک از مالکیت و ملکیت و حکومت تو در اختیار من قرار دادی. میفهممم برای چی این حکومت رو به من دادی، فقط میخوای بیشتر به من لطف کنی، یعنی من با این حکومت توان بیشتری پیدا بکنم برای اینکه بیشتر فرمان تو رو ببرم، بنده تر بشم، متواضع تر بشم نسبت به تو، فروتنی بیشتری از من ظهور بکنه. خیلی زیباست که حکومت برای یوسف زمینه عبادت بیشتر، فروتنی بیشتر، خاکساری بیشتر و خدمت بیشتر. جز اینم معنی نداره. اونایی که توسل به ربوبیت حق ندارن وقتی که حکومت نصیبشون میشه باد تو دماغشون میفته، متکبر میشن، مغرور میشن و ظالم میشن، فاسد میشن، خائن میشن، جنایتکار میشن، فراموشکار میشن و از هر درنده‌ای درنده تر میشن. بیرحم، پست، ناوکار، ستمکار. ولی در حوزه ربوبیت پروردگار حکومت یک ابزار نرم، یک سرمایه عالی برای گسترده تر شدن میدان بندگی. خیلی زیبا. دوم، و علم تنی من تعویل الاحادیث، علم اگر در خارج از توسل به ربوبیت نصیب آدم بشه فضولی های عجیبی میکنه. تمام این مکتبهای باطلی که در دنیا میبینید که حالا قوی ترینش در زمان ما مکتب کمونیستی بوده، مولدش عالم جدای از توسل به ربوبیت حق بوده. هیچ مکتبی رو آدمای بی سواد، نفهم، جاهل، بی دانش پایه‌گذاری نکردن. تمام مکتب‌ها ریشش در عالم مغرور، در عالم متکبر، در عالم حسود، در عالم جاه طلب، در عالم دنیا پرست، که حتی روایات ما به ما میگن در دین ما اهل بیت اگر فقیهی رو، عالمی رو، اهل لباسی رو دیدید مایل به دنیا و مادیگریه، تمام روابطتون رو باش قطع بکنید، چون دینتون رو به باد میدید. اما در حوزه ربوبیت هم یوسف که دانش و علمش از پرده ظاهر گذشته به پرده باطن رسیده، خیلی باید باد دماغش بیشتر از هگل و لنین و بیشتر از این مکتب سازان تاریخ باشه، خیلی. اما میبینید نه اینکه بادی در دماغ نداره، نه اینکه مکتب ساز نمیشه، نه اینکه غروری از خود نشون نمیده، بلکه با کمال فروتنی داره میگه و علم تنی من تعویل احادیث، خدایا من رو از پرده ظاهر دانش، اونم به مقدار کم، علم تنی من تعویل الاحادیث، همه ی علمو که به من ندادی، یه پرده اندکی به من عنایت کردی، منو از پرده ظاهر وارد پرده باطن کردی، این دانش منم دانش توه، من یه ظرفم، این دانشی رو که به من دادی همین دانش رو هم برای گستردن میدان خدمت به من دادی. فاطر السماوات والارض، ای به وجود آورنده آسمان ها و زمین، توفنی مسلمن، مرگ من رو در حالی برسون که من از مدار ربوبیت تو بیرون نیفتاده باشم، در حال تسلیم نسبت به تو باشم و الحقنی به صالحین، اگر بنا باشه منو جزء گروهی در دنیا و آخرت قرار بدی در گروه صالحین قرار بدی. این مال ایامیه که در اوج حکومت و الا تایید شا مناجات کردن با خدا و صورت رو خاک گذاشتن مسئله نیستش. وقتی ندارم بنالم، این ناله من ریشه در نداری من داره. وقتی صندلی ندارم گردنم رو کج بکنم و بگم بله من ظالم به کسی نیستم و بادی تو دماغ ندارم و این اصلا ارزشی نداره. اونی که خیلی مهمه نه این طرف داستانه نه اون طرف، توسل به ربوبیت پروردگار. یه مدتی از این حکومت گذشت و یوسف از دنیا رفت و یه جا به جایی انجام گرفت و همون ساختمان و همون صندلی به دست فرعون افتاد. یادمی که خارج از ربوبیت پروردگار خودشو میدید، غلط هم میدید، اشتباه هم میدید. اولا اومد یک صندلی برابر خود حضرت حق قرار داد، گفت انا ربکم الاعلی. اون رب یعنی چه؟ بیست و پنج سال هم با موسی درگیر شد. خیلی عجیبه، در قرآن آمده مرتب به موسی میگفت حالا این رب به تو مثلا میخواد در حق ما چیکار بکنه، بگو بیاد به میدون ببینیم چیکار میخواد بکنه. خطر رو ببینید چقدر، که خود من رب برترم، این ربی که تو میگی کیه، چی کار است، از کجا اومده، کی سر و کلش پیدا شده. اصل هامان نخست وزیر من، خشدا رو بده بپزن، برای من از خشت پخته آجر قوی یه برج بلند بساز، ما بریم بالا ببینیم این ربی که موسی میگه است کجاست، تا بیام به این ملت بگم دروغ داره میگه. نهایتاً این بازیگری، این غرور، این باد تو دماغ بودن، این کبر، این ادعای مالکیت، این ادعای ربوبیت برای چند روز، تا کی؟ اون روزی که دماغ آدمو به خاک ممالن بگن که ضعیف ناتوان مملوک، چی میگفتی؟ نشون بدن به خود آدم مملوکیت آدم و ربوبیت رو جلوه بدن، که برای فرعون هم این کارو کردن. تو امواج رود نیل به باورش دادن که مملوکی و مالک حقیقی هم ما ایم. اون وقتی که باور کرد البته دیر شده بود، گفت آمن تو به رب هارون و موسی، آمن تو به ربی که آمن بنی اسرائیل به این رب زدن تو دهنش، گفتن دیر شده. فهمید مملوکه اما دیر شده بود، فهمید وجود مقدس او مالکه ولی دیر شده بود. در خارج از حوزه توسل به ربوبیت آدم این میشه، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفتا منها یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم انه کان من المفسدین. هم فساد در نظر داشت، هم فساد در اخلاق، هم فساد در عمل، هم فساد در منش، مجموعاً فاسد بود. علت فساد هم دور بودن از روزه ربوبیت حق بود. مقدمه تمام. اونهایی که در این حوزه به سر میبرن، یعنی واقعا یه مالک رو میبینن و خود رو هم ازلا و ابدا مملوک میبینن، مملوک رو مسئول میبینن، مسئولیت رو تولید شده از ذات مملوکیت میبینن، طرح‌های مالک رو در زندگی دنیایی خودشون طرح رحیمانه و عالمانه می‌بینن و در این حوزه هم می‌مونن، هیچی اونا رو از این دایره بیرون نمی‌بره. هیچ هرچی از بیرون طلا نشونشون میدن، صندلی نشونشون میدن، پول نشونشون میدن، جمال نشونشون میدن، رو و مو نشونشون میدن، فیلم نشونشون میدن، قالوا ربنا الله ثم استقام. در این حوزه میمونن، پایداری میکن، خیلی هم خوشن در پایداری در این حوزه. من شما ناراحتین از این که دخترانتون از این حوزه بیرون نرفتن و در حوزه اسرائیل و امریکا در شکل حجاب قرار نگرفتن. ناراحتین، شما ناراحتین از این حوزه بیرون نیفتادید و لب به حرامها تر نکردید. شما از این که نماز رو ادامه دادین ناراحتین، از این که حرم حضرت رضا میرین ناراحتین، از این که برای حضرت ابی عبدالله الحسین گریه میکنید ناراحتین، از این که حلال و حرام خدا رو رعایت میکنید ناراحتیم. کدوممون ناراحتیم؟ خیلی هم خوش. هزاران زبان آلوده تو این مملکت اومد وسوسه کرد شما چرا گریه میکنید، چه خبرت؟ اصلا گریه یعنی چی؟ مگه این دین دین گریه است؟ شما بازم در حوزه گریه بر حضرت حسین و گریه در نماز شب موندین. این استقامو همینه. شما حاضرین الان یه نفر بیاد دم در بگه 10 میلیون بهت میخوام بدم، نماز ظهر و عصر رو نخون؟ شما حاضر این روز اول ماه رمضون یکی بیاد در مغازتون بگه این 5 میلیون رو بگی لیوان آب و برد و بخور؟ نه. شما حاضر این چقدر پول بهتون بدن بگن دست از دامن حسین بردار و بیا متوسل به یزید؟ شما حاضر این همین استقامت؟ این که در آیه شریفه می فرماید قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الا اینکه این 4 روز اخیر این جلسه بیشتر به این معانی از طریق قرآن آگاه شدید. یعنی عملا شما در حوزه ربوبیت بودید، عملا در حوزه مملوکیت بودید، عملا طرح مالک رو در حد خودتون اجرا می کردین، ولی علمیشو به این زیبایی دقت نمی کردین. حالا علمیشم دقت کردین، خوش نیستین. حالا یه تلنگرایی هم از بیرون این دایره به همون می خوره. فرض بکنید بیرون این دایره یه نفهمی ما رو مسخره می کنه، بیرون این دایره یه نفهمی برا ما فیلم می سازه، بیرون این دایره یه عالم مغرور بیدینی مکتب می سازه، خال این تلنگرارم به ما می زنن. بزنن. من گاهی که میان فشارهای غیبت و تهمت برام تعریف میکنن، کجا چی گفتن، کجا چی گفتن، کیا چی گفتن، میگم که مولای من اگر من این لباس تو تنم نبود این تلنگورا رو که نمیزدن. ما اگر مثل بقیه یا بیرون از این دایره آسه برو آسه بیا بودیم چه تلنگری میخورد. از بیرون بیرونی ها بیگانگان قرآن کریم رو ببینید، از بیرون که پیغمبر رو تماشا میکردن میگفتن انهو لمجنون، دیوانه است. از بیرون که نگاش میکردن میگفتن کذابه، از بیرون که نگاش میکردن میگفتن ساحره، جادوگره، جادوگره. اما اونایی که تو بودن و از نور ربوبیت او بهره‌مند بودن، مثل امیر المؤمنین، مثل فاطمه زهرا، مثل سلمان، مثل مقداد، مثل عمار، مثل ابوذر، چگونه نگاه می کردن پیغمبر، چگونه، چی می دیدن، چی می دیدن. به آیه که نمی رسم تحلیل بکنم، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شما رو داره میگه خدا، تتنزل علیهم الملائکه، این دم مردنه، الله تخاف، نیومدیم تو رو ببریم در یه محل ترسناک وحشت آور، الله تخاف ولا تحزن و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اولیاؤكم في الدنيا و في الحياة الدنيا و في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا اومدیم بهتون بگیم الان پرده رو کنار میزنیم، از این طرف که دنیاست میخواییم ببریمتون اون طرف، یه مهماندار منتظرتونه، این مهماندارم غفور رحیم. هم نزلن من غفور رحیم، هاتفان روز به من مژده این دولت داد. که بر این جور و جفا صبر و ثبات هم دادم. این همه شهد و شکر که از سخنم می ریزد، اجر صبریست که بر شاخ نباتم دادن. بعد از این روی منو خیلی عجیبه، جلوه اوصاف کمال که در اونجا خبر از جلوه ذاتم دادن. چه مبارک سحری بود، چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن. یه قطعه ای رو هم بگم حرفم تمام. 4 روز یا 5 روز بود، اونایی که تو دایره بودن ببینید چندی شهی داشتن، چه حالی داشتن، چه اخلاقی داشتن، خدا رو چگونه می دیدن، جهان رو چگونه می دیدن، پیغمبر رو چگونه می دیدن. بیرونی ها می گفتن جادوگر کذاب مجنون، بدبختای بیچاره. چار پنج روز بود، از عروسی دخترش گذشته بود، بلند شد اومد دیدن فاطمه. وقتی وارد خونه شد دید زهرا یه گوشه نشسته داره گریه میکنه. عروس 4-5 روزه چرا گریه میکنه بابا؟ چته؟ از زندگی ناراضی هستی؟ نه بابا، نه. آدمی که از خدا پوره، حالا تو اتاقش یه گلیم پاره افتاده با یه کوزه با یه کاسه، این اصل مایه رضایت نارضایتی نیست. فاطمه من، این همسری که برات انتخاب شده چی بابا؟ گفت بابا چه همسر؟ چرا ناراحتی بابا؟ گفت بابا 5 شبانه روزه، 4 شبانه روزه، من دیگه صدای مناجات و دعا و گریه شب شما به گوشم نمیخوره، زندگی برام تلخ. چجوری میدید پیغمبر؟ صدای پیغمبر، حال پیغمبر، گریه پیغمبر. خب من تا 4-5 روز تو خونه شما بودم، این خونه ای که الان دارم 3-4 تا کوچه با خونه شما فاصله داره. از منزل حضرت زهرا اومد بیرون، چهره غمناک بود، یعنی مردم غم زهرا منو غمناک میکنه، رنج زهرا منو رنجیده میکنه. سلمان حضرت رو دید گفت خدا جانم رو فدات بکن. چرا چهرتون گرفته؟ سلمان پیغمبر رو پیغمبر میبینه، سلمان پیغمبر رو رحمتن للعالمین میبینه، یعنی آدم تا در این حوزه نباشه درست نمیبینه، درست هم فکر نمیبینه. پیغمبر تعریف کردن اینجور شد، سلمانم خداحافظی کرد اومد تو بازار مدینه، در مغازه صاحب خونهی که خونش دیوار به دیوار پیغمبر، پایین خونه پیغمبر، گفت میدونی امروز چی دیدم؟ صاحب خونم از اونایی بود که تو همین حوزه با هدایت پیغمبر وارد شده بود. من پیغمبر رو اینجور دیدم، ناراحت بود، دلش میخواد دخترش دیوار به دیوار خودش باشه. گفت برو خیالت راحت باشه، برو سلمان، برو آروم آروم باش. بین نماز ظهر و عصر صابخونه اومد کنار محراب، کلید گذاشت. پیغمبر فرمود چیه؟ گفت خونه بغل خونتون رو خالی کردم، من دو تا خونه دارم، خودم رفتم اونجا، من تحمل گسته زهرا رو ندارم. پیغمبر فرمود من پول خونه رو ندارم بدم، صبر میکردی پول فراهم میشد. گفتش که پول نداریم؟ خیلی هم خوب پول داری یا رسولم، نفرمایید پول خونه رو ندارم. فرمود پول خونه کجاست؟ گفت همین کلیت رو هم من قبول بکنین میشه پول خونه، فقط قبول. بعد به پیغمبر گفت خودم الان برم اساسشو کول بگیرم بیام؟ فرمود نه، من به علی خبر میدم اساس بکش. تو این حوزه ببینید یه خونه 60-70 متری میده به زهرا، اون وقت در این خانه چه بچه‌هایی به دنیا میان و قبر زهرا تو همین خانه قرار میگیره، میشه محبت ملائکت الله. تو حوزه ربوبیت استقام تتنزل علیهم الملائکت آخر، فکر کنم از طریق قرآن و سند قرآنی خیلی قلبتون شاد شد، بایدم شاد بشه. دو ماه در این مجالس فاطمیه دارید رفت آمد میکنید و باید خدا بهتون سند بده، به شما سند نده به کی بده؟ شما رو قبول نکنه کیا رو قبول بکنه؟
حتی
أسرى إليكم في ميادين الصابدين وأسرى إليكم في البارزين وأشدق إلى قربكم في المجدين وادنو من كادن والمخلصين وأخاف كمخافة المبنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين مام دلمون میخواد وقتی قبرای ما رو باز میکنی وارد قیامت میشیم نگاه بکنیم ببینیم پیغمبر کجا بایستاده زهرا کجا بایستاده علی کجا بایستاده امام مجتبا با ابی عبدالله کجا بایستاده به طرف اونا بریم وجتمعا فی جوار کبم المؤمنین هر مسافری وقتی بر میگرده به وطن چشمش به دیوارای شهر و چراغای شهر که میفته شاد میشه خوشحال میشه فقط یه غافل وقتی به وطن برگشت ام کلثوم دیوارای مدینه رو دید صدا زد مدینه تجدلا لا تقبلیلا مدینه ما رو را نده مدینه در دروازاتو ببر مدینه با برادر رفته بودم بی برادر آمدم تاج بر سر رفته بودم خاک بر سر زین‌العابدین سر از محمل بیرون کردن عمه جون اگه ناراحتین بگم شطورا رو بخوابونم تو این بیابان پیاده شیم یه نفر رو بفرستن مردم مدینه رو خبر کنه اونا بیان ما رو ببرن گفت آره عزیزم پیاده شدن فرمود دو تا خیمه بزنین یه خیمه برا عمم زینم یه خیمه برای من خانومایی که از مدینه میان برن خیمه عمم مردم بیان خیمه من بشیر و فرستاد مردم مدینه رو خبر کن بگو غافل ابی عبدالله برگشته مرد و زن ریختن بیرون مدینه تو خیمه زین العابدین پر شد اما مردم سر زانو بلند میشن و نگاه میکنن مگه نگفتن قافله برگشته اگه قافله اومده چرا اکبر نیومده اگه قافله برگشته şişeye şişman ediyor. Ege kafele bergeçte çere kamere veriyor. Şem verme چند تا خانوم بزرگه بار اومدن خانه ام المنین. مادر چرا بلند نمیشی بری؟ مگه نشنیدی قافله برگشته؟ یه بچه 5 ساله قمر بنی هاشم داره، هر روز خونه مادر بزرگشه. تا شنید قافله برگشته به مادر بزرگ و زودتر حرکت کن بریم، دیگه من خیلی برو بابام دلم تنگ شده. دست این بچه رو گرفت، وقتی اومد بیرون مدینه چشمش کنار خیمه به زینب افتاد. دید عجب قیافه زینب پیدا کرده، فهمید چه خبر شده. فقط به زینب کبرا گفت من بر میگردم مدینه، میام خدمت شما. دوباره با این خانوما برگشت، به محض ورود به مدینه کنار کوچه نشست. این خاک ها رو بر میداشت رو سرش میری، میگفت زن ها کسی جرأت کشتن بچه منو ندار. حتما اول اومدن دو تا دستشو از بدن میداشت. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله. حقیقتت اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی، به ما و زن و بچه ها و نسلمون عنایت فرمود. خدایا ما رو در این حوزه حفظ فرما. خدایا حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ انبیا قرار بده. آنی ما رو از اهل بیت جدا مکن. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده. مرگ ما رو در دعای کومیل قرار بده. مرگ ما رو در حال گریه بر حسین قرار بده. لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده مولا جون. خدایا زن و بچه ها و نسل ما رو از فساد زمان حفظ فرما. امریکا و اسرائیل و ریشکن فرما. حرم های ما رو از اونها نجات بده. خدایا هر کسی به هر شکلی در برگزاری این مجالس دخالت داره، دخالت و زحمت او رو ذخیره برزخ و قیامتش قرار بده. شهدا، امام، اموات، غریق رحمت فرما. دین ما، کشور ما، رهبری ما در پناه حفظ فرما. در این لحظه وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده.